صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت برابر با 7 ماه می. ما همیشه با شماییم، 24 ساعت 7 روز هفته 12 ماه سال، و البته از بین همه برنامه‌ای که داریم سر ساعت 7 صبح 90 دقیقه یه نفس با شما هر جا که باشیم. امروز به غیر از دو استان بوشهر و فارس که صاف و آفتابی هم، باقی استان‌ها کمی ابری‌اند. برای بیشتر استان‌ها احتمال بارش پراکنده بارون پیش‌بینی شده، اما سازمان هواشناسی هشدار داده که ممکنه امروز بارش شدید کوتاه مدت، رعد و برق و وزش باد خسارت‌هایی رو در این استان‌ها به دنبال داشته باشه. سراسر خطه خراسان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان، تهران هم امروز ممکنه کمی ابری باشه و گرما حداکثر به 30 درجه برسه. اگه میخواین علاوه بر شنیدن صدای ما، تصویر ما رو هم ببینین، میتونین برین سراغ دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد. یک ساعت اول از این برنامه تصویریه. و یک سلام گرم به شما از طرف این همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر، در اتاق فرمان حسن جعفری تهیه کننده و سردبیر، و سام خاکزاد کارگردان فنی، در تحریریه آزاده اسدی، و اینجا در استودیو کیان معنوی مسئول اتاق خبر رادیو فردا، و من رضا ولی‌زاده‌ام تا پایان برنامه در کنارتون هستم. خب صبحانه با خبر رو مثل هر روز با خبرها آغاز می‌کنیم. کیان معنوی اینجاست با خبرهای ایران و جهان.
خانم آقایان با درودی دوباره. مذاکرات هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5+1 روز سه‌شنبه در نیویورک برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حمید بعیدی‌نژاد سرپرستی این مذاکرات دو روزه را بر عهده دارد. قرار است دور بعدی مذاکرات در سطح بالاتر با حضور کاترین اشتون و به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مدت 2 روز از 24 اردیبهشت در وین انجام شود. در همین حال بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از معدن اورانیوم ساقند یزد بازدید کردند. قرار است تیم بازرسان روز چهارشنبه هم از کارخانه اورانیوم در اردکان یزد بازدید کند. در واکنش به تلاش جدایی طلبان شرق اوکراین برای برگزاری همه‌پرسی خودمختاری ظرف روزهای آینده، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه این همه‌پرسی را ساختگی و جعلی توصیف کرد. آقای کری که روز سه‌شنبه در واشنگتن پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، این همه‌پرسی را غیرقانونی خواند و گفت آمریکا هرگز چنین اقدامی را که هدفش تجزیه بیشتر اوکراین است و به وخیمتر شدن وضعیت خواهد انجامید نخواهد پذیرفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آتش‌سوزی مهیبی که روز سه‌شنبه در یک انبار بزرگ روغن خودرو در شهر قزوین روی داد، سرانجام پس از 7 ساعت مهار شد. به گزارش ایرنا، فرماندار قزوین گفته است که این آتش‌سوزی تلفاتی در بر نداشته است. افراد مسلحی که تصور می‌رود عضو گروه بوکو حرام باشند، دوشنبه در دهکده‌ای در شمال شرقی نیجریه 8 دختر 12 تا 15 ساله را ربودند. به گفته اهالی محل، افراد مسلح شب هنگام با 2 خودرو به داخل این دهکده ریختند و پس از تیراندازی 8 دختر را با خود بردند. گروه اسلامگرای بوکو حرام اخیراً بیش از 200 دختر 17 تا 18 ساله را از چندین دبیرستان نیجریه ربوده است. رهبر این گروه دیروز در ویدیویی اعلام کرد که قصد دارد این دختران را به عنوان برده بفروشد. سفارت ایران در برزیل به ایرانیانی که قصد دارند برای تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی خرداد ماه امسال به برزیل بروند توصیه کرد بدون روادید جام جهانی به این کشور نروند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این اطلاعیه گفته شده است که در طول بازی‌های جام جهانی امکان دریافت ویزا در فرودگاه‌ها و مبادی ورودی برزیل به هیچ وجه وجود ندارد و افرادی که بدون ویزا حتی با داشتن بلیط وارد برزیل شوند به کشور مبدأ بازگردانیده خواهند شد. و رؤسای جمهوری آذربایجان، ترکیه و گرجستان روز سه‌شنبه نشستی را برای بررسی همکاری‌های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل و انرژی در تفلیس، پایتخت گرجستان برگزار کردند.
ممنون کیان. اگر خبرها رو دنبال می‌کنین، کیان معنوی دوباره دیگه برمیگرده، یک بار با خلاصه خبرها و یک بار هم با مشروع خبرها. اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر از این رویدادها حرف می‌زنیم. مذاکرات هسته‌ای در نیویورک. کارشناسان گروه 5 به علاوه 1 و ایران از دیروز این مذاکرات را آغاز کردند. نشست وزیران کشورهای اتحادیه اروپا برای خاموش کردن آتش درگیری‌ها در اوکراین. حذف یارانه‌بگیران ثروتمند، مالیات جایگزین درآمدهای نفتی می‌شود و ایران در محاصره ویروس فلج اطفال. در نگاهی که به صفحه اول روزنامه‌های امروز داریم از اینها و بیشتر از اینها خواهید شنید. هر دلار آمریکا 3300 تومان. تحلیلگر اقتصادی برنامه از آخرین نوسان‌های بازار ارز در ایران خواهد گفت. تیم بسکتبال پتروشیمی به یک قدمی قهرمانی لیگ برتر رسید. علاوه بر این خبرهای تازه از والیبال و فوتبال داریم. پیام‌های تلفنی شما رو هم میشنویم و پیامک‌های شما هم بدون تردید اگر بفرستین تا پایان برنامه حتما خونده میشه. منتظر پیامک‌هاتون هستیم با این شماره ها: 20420733595555 و 207-926-011-5730. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. نشست‌های کارشناسی گروه 5 به علاوه 1 و ایران از روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز شده و یک هفته دیگر هم این نشست‌ها با حضور مقام‌های عالی رتبه 5 به علاوه 1 و ایران در وین برگزار خواهد شد. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
نیویورک روز سه‌شنبه محل نشست ایران و گروه 5 به علاوه 1 بود. هدف از برگزاری این دوره از مذاکرات کارشناسی در نیویورک تعیین دستور کار مذاکرات مقام‌های ارشد گروه 5 به علاوه 1 است. هیئت کارشناسی ایران از هفته گذشته به نیویورک رفته تا در نشست مقدماتی بازنگری در معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی شرکت کند و روز سه‌شنبه هم در دور تازه از مذاکرات کارشناسی در نیویورک شرکت کرد. حمید بعیدی نژاد، عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران، سرپرست هیئت ایرانی در این مذاکرات دو روزه در نیویورک است. هفته آینده بعد از مذاکرات کارشناسی نیویورک و بررسی و آماده سازی نکات و مسائل فنی، چهارمین دور گفتگوهای جامعه اتمی ایران در سطح مقام‌های عالی دو طرف در وین از سر گرفته می شود. در 24 اردیبهشت ماه کاترین اشتون به نمایندگی از طرف گروه 5 به علاوه 1 و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مدت دو روز در وین بر سر میز مذاکره می نشینند. قرار است متن برنامه جامع توافق با کشورهای غربی در این دور نوشته شود. کاخ سفید سه‌شنبه شب اعلام کرد سوزان رایس، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، سرپرست هیئتی خواهد بود که در سفری دو روزه به اسرائیل از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران هم با مقام‌های اسرائیلی گفتگو خواهد کرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت واضح است که ما خیلی عمیق پیگیر روند مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به یک توافق جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران هستیم، اما به گفته او این روند هنوز کامل نیست و بحث و گفتگوهای بیشتری در راه است. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، هم روز سه‌شنبه در گفتگویی با روزنامه بریتانیایی گاردین گفت ایران امیدوار است تا 20 ماه ژوئیه توافق جامع هسته‌ای به دست آید. او گفت همه جا کسانی هستند که نمی‌خواهند این توافق شکل بگیرد، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران به گفته آقای عراقچی در مورد رسیدن به توافق سرمایه گذاری زیادی کرده است. در همین شرایط خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به ایران رفتند درباره رهیافت پادمانی راکتورها به سنگین عراق به یک جمع‌بندی رسیدند. گفتگو درباره رکتور عراک یکی از موارد الزامی توافق جمهوری اسلامی با آژانس است و حالا به گزارش ایرنا در این زمینه توافقی به دست آمده است. بر اساس توافق 6 ماهه‌ای که آذر ماه گذشته در ژنو امضا شد، فعالیت‌های حساس اتمی ایران تعلیق شد و در مقابل بخش‌هایی از تحریم‌های جهانی علیه ایران کاهش پیدا کرد.
آزاده اسدی گزارش میداد، اما پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم. چند تا از پیام‌ها رو میشنویم، باقیش رو توی بخش دوم خواهیم شنید.
خواستم به هیئت مذاکره کننده ایرانی و غربی توصیه کنم که روند مذاکرات را به همین نحو ادامه دهند و به حرف‌های گروه‌های افراطی و تندروی داخلی توجه نکنند و حتی سریع‌تر به تعامل برسند. احمد هستم از یاسود، متشکرم.
قطار بی ترمز به مقصد نرسید. بعد از 36 سال افتادیم به شیب ملایم. ببینیم به کجا میرسه سرنوشت ملت ایران.
آقایان که میفرمایید که بچه داشتین، جوانای ما رو کشتین، بعد میگین حالا بشینیم بچه داشتین، با کدوم پول، با کدوم وضعیت ما بچه داشتیم؟
اما دیروز سه‌شنبه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در وین پایتخت اتریش دور هم جمع شدند تا از طرفی جلوی ادامه درگیری‌های مسلحانه در اوکراین رو بگیرن و از طرفی مانع افزایش تنش بین اوکراین و روسیه بشن. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریدون زرنگار.
همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی در اوکراین، روز سه‌شنبه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در وین گرد هم آمدند. در این گردهمایی که وزیران خارجه روسیه و اوکراین هم به آن دعوت شده بودند، وزیر خارجه اوکراین گفت:
انتظار داریم که شورای اروپا موضع محکمی در پشتیبانی از اوکراین برای انتخابات آینده در این کشور بگیرد.
در مقابل سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت:
کاری که امروز به نظر ما نباید کرد مشروعیت بخشیدن به مقام‌های اوکراینی و تروریست و جدایی طلب خواندن معترضین در جنوب و شرق اوکراین است. بهترین است که همه اوکراینی‌ها را به میز مذاکره بیاوریم.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه ضمن هشدار دادن نسبت به خطر جنگ سرد گفت: تصویرهای خونین اودسا به ما نشان می‌دهد که ما تنها چند گام از یک درگیری نظامی دور هستیم. وزیر خارجه آلمان پیشنهاد کرده است که تا پیش از انتخابات 25 ماه مه در اوکراین کنفرانس ژنو دوم برگزار شود. کنفرانس ژنو اول حدود 3 هفته پیش برگزار شد که عملاً مصوبات آن از سوی طرف‌های درگیر رعایت نشده است. در این میان خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از وزیر خارجه اوکراین نوشت که این کشور آماده بازگشت به میز مذاکرات ژنو است، به شرطی که روسیه حاضر به پشتیبانی از انتخابات آینده ریاست جمهوری اوکراین باشد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپا گفت: روسیه مخالف برگزاری دور تازه از گفتگوهای ژنو نیست، اما پیشرفت این گفتگوها بستگی به شرکت نماینده گروه‌های مخالف دولت مرکزی در این مذاکرات دارد. در واکنش به این پیشنهاد، وزیر خارجه اوکراین هر گونه شرکت گروه‌های مخالف دولت مرکزی اوکراین در هر گونه کنفرانس را رد کرد. در این میان اعلام شد که کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه در واشنگتن با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو خواهد کرد. از سوی دیگر دیدیر بورگهالتر، رئیس جمهوری سوئیس، رئیس سازمان همکاری و امنیت اروپا، روز چهارشنبه برای گفتگو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به مسکو می‌رود. غرب روسیه را متهم می‌کند که پس از تسخیر شبه جزیره کریمه در شرق و جنوب اوکراین از فعالیت‌های جدایی طلبان حمایت می‌کند، در حالی که روسیه با رد این اتهام از دولت کیف می‌خواهد از جنگ به گفته روس‌ها علیه مردم خود دست بردارد. در این میان اعلام شد که در درگیری‌های روز سه‌شنبه در شهر سلوویانسک در شرق اوکراین دست کم 20 تن از مخالفین دولت مرکزی و 4 تن از نظامیان اوکراینی کشته شده‌اند.
حذف یارانه بگیران ثروتمند. مالیات جایگزین درآمدهای نفتی می شود و ایران در محاصره ویروس فلج اطفال. روزنامه امروز خیلی بیشتر از اینها تیتر دارن و اصلا به همین خاطره که شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم با ماست. شهرام، اینطور که روزنامه جهان صنعت نوشته، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی از آغاز بررسی برای حذف یارانه افراد پردرآمد خبر داده. راجع به این موضوع حتما توی بخش دوم برنامه مفصل صحبت بکنیم تا از تیتر دوم روزنامه جهان صنعت و محمد جواد ظریف برامون بگو.
بله، روزنامه جهان صنعت عکس یکی خودش رو امروز اختصاص داده به حضور آقای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه دولت آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری. این روزنامه از قول آقای ظریف نوشته که ما ملتی دلاوریم نه دلواپس. واکنش آقای ظریف بوده به تجمعی که اخیراً همایشی که اخیراً برگزار شده بود از سوی مخالفان مذاکرات هسته‌ای. و البته جهان صنعت نوشته که مجلس شورای اسلامی از توضیحات آقای ظریف قانع شده.
روزنامه جامعه جمع هم اون روی سکه دیگه صحبت‌های علی طیب نیا وزیر اقتصاد رو منتشر کرده.
بله، جامعه جمع هم عکس یک و هم تیتر یک خودش رو به آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که مالیات جایگزین درآمدهای نفتی خواهد شد. شمارش معکوس برای خداحافظی با بنزین پتروشیمی هم خبری است که روزنامه جامعه جمع در صفحه یک از قول وزیر نفت اون رو منتشر کرده.
هشدار درباره سقط جنین‌های غیرقانونی هم یکی از گزارش‌هایی که روزنامه جامعه جمع داره. کسانی که می‌خوان در این مورد بیشتر بدونن میتونن روزنامه جامعه جمع رو بخرن. بریم سراغ روزنامه اعتماد. علاوه بر تیتر یکش که صحبت‌های محمد جواد ظریف هست که گفته ما ملتی دلاوریم نه دلواپس در دفاع از سیاست‌های خارجی دولت در مجلس، چه مطالب دیگه‌ای داره روزنامه اعتماد؟
روزنامه اعتماد امروز در صفحه یک گزارشی منتشر کرده درباره یک آتش سوزی در قزوین، آتش سوزی در یک کارخانه روغن که روزنامه اعتماد اون رو با تیتر قزوین در معاصر دود و آتش سوزی بزرگ منتشر کرده و گزارش نسبتاً متفاوتی نسبت به روزنامه‌های دیگر با جزئیات بیشتر در این باره منتشر کرده. نوشته که شایع شده که 50 نفر در این آتش سوزی کشته شدن و مجروح شدن، اما مقام‌های مسئول گفتن تنها یک مجروح این آتش سوزی بر جای گذاشته. آقای احمد خرم هم وزیر راه و ترابری دولت محمد خاتمی در گفتگو با روزنامه اعتماد تأکید کرده که روش و برنامه آقای روحانی اصلاح طلبان است.
خب، روزنامه شرق از بازداشت رویانیان خبر داده. محمد رویانیان مدیر عامل پیشین باشگاه پرسپولیس. تو بخش دوم راجع به این خورده بیشتر صحبت کنیم. تو از باقی تیترهای روزنامه شرق بگو.
روزنامه شرق یک خبر منتشر کرده به نقل از وزیر ارتباطات که آقای حسن روحانی دستور توقف فیلتر واتساپ رو صادر کرده. آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم به نوشته روزنامه شرق در مجلس حاضر شده و توضیحات ایشون به سوالات نمایندگان اونها رو قانع کرده.
بله، و روزنامه رسالت چطور؟
روزنامه رسالت تیتر یکی خودش رو به سخنان علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران اختصاص داده که ایشون گفته ما ظرف 50 ثانیه شناورهای آمریکایی رو غرق می‌کنیم و تاکید کرده که شبیه سازی شناورهای آمریکایی از مدت‌ها پیش در سپاه پاسداران انجام شده و مانورهای در این زمینه درباره نابودی این شناورها از سوی سپاه برگزار شده.
آخرین روزنامه شهروند.
روزنامه شهروند عکسی که خودش رو اختصاص داده به گزارشی از روزگار جانبازان جنگ در آسایشگاهی که این افراد نگهداری میشن و با تیتر حال همه ما خوب است اما تو باور نکن، جزئیاتی از مشکلاتی که در 25 سال گذشته این افراد با اون دست به گریبان بودن رو روزنامه شهروند شرح داده. یک خبر هم منتشر کرده باز این روزنامه درباره اینکه ایران در محاصره ویروس فلج اطفال قرار گرفته و این هشداری است که سازمان بهداشت جهانی به مقام‌های وزارت بهداشت در ایران داده.
خب، چند تا از این تیترها رو نشد مفصل صحبت کنیم، تو بخش دوم راجع به اینا و موضوعات دیگه صحبت می‌کنیم. شهرام،
متشکرم.
قبلنها کمتر پیش می اومد که موضوع نرخ ارز و قیمت دلار و یورو به بحث خانواده های ایرانی تبدیل بشه، اما الان مدت هاست که این بحث قیمت ارز به موضوع صحبت خیلی ها تبدیل شده، حتی سر سفره های صبحانه. به دنبال نوسان‌های اخیر در بازار ارز ایران به نظر میرسه که نرخ هر دلار آمریکا در این بازار در محدوده 3300 تومان تثبیت شده. فریدون خاوند استاد اقتصاد امروز از لندن با ماست. آقای خاوند، در محافل اقتصادی تهران نسبت به این سطح از نرخ ارز و نوسان‌های بازار چه واکنش‌هایی دیده میشه؟
در رابطه با دلار 3300 تومانی واکنش‌ها طبعا متفاوت هستند. بعد از چند هفته نسبتا ملتهب ظاهرا بازار ارز در این سطح فعلا آروم گرفته که بعضی از ناظران اون رو نقطه تعادل بازار با توجه به عرضه و تقاضا میدانند و میگویند که در شرایط فعلی عرض زیادی برای پاسخگویی به تقاضا وجود نداره و دلار هم با توجه به همین واقعیت از نرخ‌های زیر 3000 تومان بریده، خودش رو به 3300 تومان حتی کمی بالاتر رسانده. چنین تعادلی رو به گفته این دست از ناظرها نباید با دستورات دولتی برهم زد. در عوض ناظران دیگری هم هستند که التهاب دو سه هفته گذشته و اوجگیری دلار تا بالای 3300 تومان رو غیر عادی تلقی می کنند و اون رو به عوامل خاصی نسبت می دند، از جمله چهرهای اقتصادی دولت حسن روحانی که گناه نوسان‌های اخیر و بالا رفتن قیمت دلار رو به گردن شرکت‌های پتروشیمی می اندازند.
خب چه رابطه‌ای وجود داره بین شرکت‌های پتروشیمی و نوسان بازار ارز؟
بخش بسیار مهمی از آنچه به عنوان صادرات غیر نفتی معرفی میشه فراورده‌های پتروشیمی است. رقمی حدود 11-12 میلیارد دلار در سال. از قرار معلوم ارز حاصل از صادرات این فراورده‌ها و یا دستکم بخش مهمی از این ارز به بازار بر نمی‌گرده. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته پیش از شرکت‌های پتروشیمی خواست ارزشون رو به کشور برگردونن و همین دیروز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دوباره همون اتهام رو تکرار کرد و واحدهای پتروشیمی رو عامل ایجاد نوسان‌های اخیر در بازار ارز معرفی کرد. البته مسئولان ارشد صنعت پتروشیمی این اتهام رو رد میکنند.
آقای خاوند، به نظرتون در شرایط کنونی ایران چه عواملی بیش از همه میتونن بر وضعیت بازار ارز تأثیر بذارن؟
مهمترین عامل تأثیرگذار بر بازار ارز ایران در وضعیت فعلی کشور سرنوشت گفتگوهایی هست که بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی جریان داره. اگر این گفتگوها به نتیجه مثبت برسه، دریافتی‌های ارزی ایران از محل صادرات نفت به تدریج به وضعیت پیش از تحریم ها برمیگرده. مقادیر قابل توجهی ارز از طرف سرمایه گذاران خارجی وارد کشور میشه. فرار سرمایه ها کمتر خواهد شد و همه اینها طبعا به تثبیت بازار ارز کمک میکنه. ولی تثبیت بازار ارز به معنای اون نیست که ارزش ریالی دلار به وضعیت قبل از تحریم ها برمیگرده. منظور این است که قیمت دلار میتونه در محدوده 3000 تومان آروم بگیره و بعد بر پایه دیگر متغیرها از جمله نرخ تورم با آهنگی کند بالا و پایین بره.
ممنونم از شما فریدون خاوند اقتصاددان که امروز هم از لندن با ما همراه بودین.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
خب این فرصت رو داریم به پیامک‌های شما بپردازیم. شنونده نوشته وضعیت آب در ایران به یک بحران تبدیل شده اما حاکمیت از افزایش جمعیت میگوید. مهین از قزوین نوشته نومیدی در ما هر روز بیشتر میشه و حس زندگی در ما مرده. مهران به رادیو فردا ابراز لطف کرده که ازش ممنونیم. شنونده هم نوشته خواهشان ترانه‌های دهه 60 رو پخش کنید. از شما خواهش میکنم آهنگ‌های جمهوری اسلامی رو پخش نکنید چون کسی گوش نمیده. آرزو از اصفهان پیامک فرستاده و نوشته آهنگ‌های سیما بینا رو لطفاً بیشتر بذاریم. برنامه ورزشی هم یک ساعت براش بذارید. ورزش تایچی هم معرفی کنید. من خودم مربی تایچی هستم. دوست دارم همه ایرانیان آشنا بشم. و با پیامک آرزو میریم سراغ بخش ورزش همراه با حبیب روشنزاده.
تیم بسکتبال پتروشیمی به یک قدمی قهرمانی در لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران رسید. پتروشیمی در چهارمین بازی خود در تهران با نتیجه نزدیک 78-77 تیم مهرام تهران را شکست داد و در مجموع 4 مسابقه 3-1 جلو افتاد. در پایان این مسابقه مصطفی هاشمی سرمربی تیم مهرام تهران به تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت:
من فکر میکنم همه اون واده خود ظرفیت برد باخت داشته باشیم، این نمیشه. به نظر من موقعی که شما تو شهر میزبانی براتون گردن کلفتی میکنم، وای به حاله برین میهمان بشین.
که اشاره مصطفی هاشمی سرمربی تیم مهرام به بازی دو روز پیش این تیم با تیم پتروشیمی بود که در تهران صحنه هایی در آن به وجود آمد که محرومیت و جریمه به دنبال داشت. دیداری که طی آن به گزارش فدراسیون بسکتبال تیم بسکتبال پتروشیمی به خاطر تخلفات عدیده تماشاچیان از جمله پرتاب آجر، سنج، تبل و سایر اشیا به داخل زمین بازی، مسابقه مدت 15 دقیقه متوقف گشت. کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال طی حکمی اعلام کرد بازی پنجم و بازی ششم دو تیم در ماه شهر بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. علاوه بر این تیم پتروشیمی ماهشهر 10 میلیون تومان و مهدی کامرانی بازیکن این تیم نیز 5 میلیون تومان جریمه شدند. بازی پنجم فینال روز جمعه در ماهشهر برگزار می شود. برای قهرمانی پتروشیمی به یک پیروزی نیاز دارد و مهرام به 3 برد دیگر. تیم والیبال متین ورامین از ایران که با عنوان قهرمانی آسیا در جام باشگاه‌های جهان شرکت کرده است، سحرگاه امروز به وقت ایران در برزیل از تیم سادا کروزیرو میزبان مسابقات 0-3 شکست خورد. در مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان 8 تیم باشگاهی از مناطق مختلف در 2 گروه 4 تیمی رقابت دارند. متین ورامین نماینده ایران با نمایندگان والیبال باشگاهی برزیل، روسیه و پورتوریکو پیکار دارد. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران در مسابقات 4 جانبه روسیه از تیم زنان اسپانیا با 2 گل شکست خورد. بازی‌های بعدی تیم فوتسال بانوان ایران با روسیه و تاجیکستان خواهد بود. مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا آغاز شد و دیشب از بازی‌های دور رفت 4 مسابقه برگزار شد که طی آن تیم‌های پوهانگ استیلرز کره جنوبی، گوانگجوی چین، العین امارات متحده عربی و الاتحاد عربستان بر حریفان پیروز شدند. تیم فولاد خوزستان نماینده ایران در این رقابت‌ها امشب در قطر به مصاف تیم اسد قطر می‌رود. 3 نماینده دیگر ایران، استقلال، سپاهان و تراکتورسازی در مرحله گروهی حذف شدند. در انگلیس شب گذشته تیم فوتبال منچستر یونایتد در هفته 37 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها در منچستر تیم رده 14 هال سیتی را شکست داد. دیشب جیمز ویلسون بازیکن بسیار جوان منچستر یونایتد در پیروزی 3-1 این تیم نقش موثری داشت. به گزارش شبکه NBC سپورتس 2 گل از 3 گل منچستر یونایتد را جیمز ویلسون 18 ساله به ثمر رساند. رایان گیگز سرمربی موقت منچستر یونایتد که دیشب 20 دقیقه هم در زمین بازی بود، دومین پیروزی خود را به عنوان سرمربی با این تیم تجربه می کرد. منچستر یونایتد در جدول رده‌بندی لیگ برتر 7.
حبیب روشنزاده بود با خبرهای ورزشی که البته فکر میکنم به خاطر یک اشکال کوچیک کمی آخر گزارش رو نتونستیم بشنویم و البته پایان گزارش بود تقریبا، اما یک بار دیگه راه های ارتباطی با صبحانه با خبر رو خدمتون اعلام میکنم: 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته ماست، منتظر پیام های تلفنیتون هستیم.